أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما مولانا بقية الله في أرضه، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. إن دعاي شريف رابا حضور قلب توجه درگاه خداي متعال عرض بداريم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أربك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا سيدة نساء العالمين، السلام عليك يا والدة الحجج على الناس أجمعين، السلام عليك أيتها المظلومة الممنوعة حقها، اللهم صل على أمتك وابنة نبيك وزوجة وصي نبيك صلاة تزلفها فوق زلفى عبادك المكرمين من أهل السماوات وأهل الأرضين. الصلاة عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. بفيشگاه مقدس و منور بی بی دو عالم حضرت صدیقه کبری فاطمه زهرا سلام الله علیها صلوات بلندی تقدیم فرمود. به مناسبت خورشید گرفتگی که دیروز اتفاق افتاد، مسئله‌ای در همین زمینه عرض کنم. اگرچه جزئی باشد گرفتگی خورشید، نماز آیات واجب میشه، البته در اون منطقه‌ای که قابل رؤیته، و الا اونجایی که دیده نمیشه ولو جای دیگری خورشید گرفته ولی جا اینجا دیده نمیشه، در اون حالت برای اون جایی که دیده نمیشه واجب نیست نماز آیات، هر جا دیده شد برای همون جاست. منتها اونجا لازم نیست مقدار زیادی یا همه قرص خورشید بگیره، اگر بخش مختصری هم از خورشید توسط سایه ماه پوشیده بشه نماز آیات واجبه. البته گاهی از نظر محاسبات نجومی گفته می شود که خورشید گرفته، اما اگر افراد با چشم عادی نگاه کنند یا با ابزارهایی که یه مقدار اشعه مضر خورشید رو تصفیه میکنه با اونا نگاه کنن، به صورت عادی ممکنه نبینند. اگر چنین حالتی باشد باز نماز آیات واجب نیست. نماز آیات اون وقتی واجبه که با چشم عادی هم قابل رؤیت باشد، گرچه مقدار اندکی از خورشید گرفته باشد. اگر اعلام می شود توسط منابع رسمی یا محاسبات منجمین بیان می کنه که الان خورشید گرفتگی مثلا اتفاق افتاده، اگر یه همچین چیزی هم باشه ولی مکلف شک کنه که این چه مقدار از خورشید اصلا گرفته، آیا در حد علمی فقط کسوف اتفاق افتاده یا به صورت عادی هم قابل رؤیت و قابل حسه، اگر نمیداند میتواند بگه نه ما مکلف نیستیم به نماز آیات، به خصوص اگر هوا ابر باشد. اما اگر میداند به صورت عادی قابل درکه، باید حتما نماز آیات رو بخواند. حالا هر جایی که گرفته، ما داریم مسئله کلی میگیم. حالا عرض میکنم اگر جایی خورشید بگیرد کم باشد یا زیاد ولی قابل حس باشد برای افراد عادی، باید نماز آیات خونده بشه. اگر نماز آیات رو در وقت خودش نخوانند، باید بعد از اون وقت قضا کنن. البته در فرضی که هنگام وقوع خورشید گرفتگی اصلا شخص نفهمیده، مثل اینکه خواب بوده یا از پایه و اساس نمیدانسته که این اتفاق افتاده و الان که متوجه شده خورشید باز شده، دیگه الان گرفتگی ندارن. در این فرض واجب نیست که نماز رو قضا کند، مگر اینکه تمام قرص خورشید گرفته باشه، یعنی تو این منطقه گرفته باشه، ولا اگر تو این منطقه فقط بخشی از خورشید دیده می شود که گرفته، منطقه دیگری است که اونجا خورشید به صورت کامل می گیره، اگر به این صورت باشه باز واجب نیست برای اونایی که در اون منطقه نبودن. اگر در وقت خودش متوجه نشه بعد از باز شدن بفهمه واجب نیست، مگر اینکه تو همین منطقه به صورت کامل گرفته شده باشه و این شخص بی اطلاع بوده، در این صورت باید قضا کنه، وگرنه قضایش بر او واجب نیست. این از مسئله کلی مربوط به نماز آیات که در وقت خودش فهمیده نمیشه، که حالا محل ابتلا اگه دیروز هم بوده، چون در منطقه ما به صورت کامل خورشید نگرفته بوده، اونایی هم که متوجه نشدن بعدن با خبر شدن، برایشون قضا نماز آیات واجب نیست. خوب عادت کنیم که مسئله کلی رو یاد بگیریم، بعد خودمون تطبیق کنیم به مواردش. اگه بخوایم از اول واسه تاریخ فلان بگیم امروز خورشید گرفت یا نگرفت، ماه برای چه اتفاقی افتاد، اگه اینجوری بشیم همیشه محتاجیم که ما رو یه جوری راهنمایی کنن. اما اگر به صورت کلی یاد بگیریم مسئله رو، در این صورت دیگه تطبیقش بر مصادیق برای ما خیلی دیگه ایجاد مشکل نمی کنه. خدای متعال همه ما و شما را با وظایف بندگیمون هم توفیق آشنایی و هم توفیق عمل و التزام تا آخرین لحظه عمر مرحمت بفرماید. به پیشگاه مقدس و منور والده بزرگوار حضرت بقیت الله ارواحنا له الفدا، یعنی حضرت نرجس خاتون سلام الله علیها، صلوات بلندی تقدیم فرمود. روایتی را مرحوم علامه بزرگوار مجلسی رضوان الله علیه در کتاب شریف بهار الانوار آورده از در جلد 43 که این روایت به این مضمونه که روزی عمار رضوان الله علیه به جناب سلمان رضوان الله علیه عرض کرد که اخبرو که عجبن، آیا من از یه خبر شگفت‌آوری برات بگم؟ جناب سلمان به او فرمود که حدثنی یا عمار، بیان کن. عمار گفت که شهدت علی ابن ابی طالب علیه السلام و قد ولج علی فاطمه علیه السلام، من همراه امیرالمؤمنین بودم که ایشون وارد شد بر حضرت صدیقه کبرا فاطمه زهرا سلام الله علیها. فلما ابصرت بهی نادت ادن لأحدثک بما کان و بما هو کائن و بما لم یکن الى یوم القیامه حین تقوم الساعه. تا چشم حضرت زهرا سلام الله علیها به امیر المؤمنین علیه السلام افتاد، عرض کرد که آجان بیاد نزدیک تا من به شما خبر بدم از آنچه قبلا اتفاق افتاده و آنچه الان هست و بعدن خواهد بود و بگویم که چه چیزهایی هم اتفاق نمیفته تا روز قیامت، حین تقوم الساعه، تا اون لحظه‌ای که قیامت بپا میشه. علم گذشته و حال و آینده رو من برای شما بیان کنم. قال عمار: فرعیت امیر المؤمنین علیه السلام یرجع القهقرا. میگه تا این سخن رو امیرالمؤمنین شنیدند برگشتن، منتها نه پشتشون رو بکنن به حضرت زهرا سلام الله علیها، بلکه عقب عقب آمدن. فرجعتو به رجوعه، منم همراه حضرت برگشتم. اذ دخل علی النبی صلی الله علیه و آله و سلم، امیرالمؤمنین مستقیم آمدن خدمت رسول گرامی خدا. فقال له ادنو یا ابا الحسن، پیغمبر خدا صداشون زدن، گفتن بیا نزدیک. فدنا، امیرالمؤمنین آمدن نزدیک. فلما اطمأن به المجلس، وقتی خوب آرام گرفتن در محضر رسول گرامی خدا، قال له تحدثني ام احدثك، پیغمبر به ایشون فرمود که شما بیان میکنی یا من بگویم. قال امیرالمؤمنین علیه السلام: الحديث منك احسن یا رسول الله، شما اگه بیان کنی خیلی زیباتره. قال: كأني بك وقد دخلت على فاطمه و قالت لک کیت و کیت فرجعت، من گویا میبینم که تو بر دخترم زهرا سلام الله علیها وارد شدی و او به تو این جمله رو گفت که بیا از گذشته و حال و آینده وقایعی که اتفاق میفته و اتفاق نمیفته برات بیان کنم تا دامنه قیامت. تو هم برگشتی آمدی پیش من. فقال علی علیه السلام، امیرالمؤمنین پرسید: نور فاطمه من نورنا، نور حضرت زهرا مگه از نور ماست؟ فقال صلی الله علیه و آله: اولا تعلم، پیغمبر خدا به امیرالمؤمنین فرمود مگه نمیدانی؟ فسجد علیون شکرن لله، امیرالمؤمنین سجده شکر کردن. حدیث دنباله داره. من یه نکاتی رو اینجا بگم، از اون ابتدا شروع کنم، از این که عمار به سلمان داره میگه میخوای یه خبر شگفت‌آور و تعجب‌آوری برات بگم، نشون میده که این مطلب رو قبلاً عمار نمیدانسته، براش تازگی داشته و خیلی هم برای او بهت‌آور بوده که فاطمه زهرا سلام الله علیها علم به گذشته و حال و آینده تا دامنه قیامت داشته باشه. براش خیلی تعجب آور بود. این یه نکته. نکته دوم این که رفتار امیرالمؤمنین با پیغمبر خدا یه جوریه که مطلب رو میخوان برای عمار جا بندازن. امیرالمؤمنین پشت نمیکنه به حضرت زهرا، عقب عقب برمیگرده. این یه جور احترامه. نه اعراض و روی گرداندن. خب تأیید این مسئله برای عمار بخواد بشه، بهترین کس کیه؟ پیغمبر خداست. حضرت مستقیم اومدن پیش پیغمبر خدا، داستان را امیرالمؤمنین شروع نکرد به بیان کردن. پیغمبر خدا با اون علمی که حق متعال به او آموخته، داستان رو حضرت از ابتدا بیان کرد برای امیرالمؤمنین تا عمار به این نکته متذکر بشه که پیغمبر خدا از پس دیوار کاملا آگاهه. یعنی یه بخشی، سلام علیکم، یه بخشی از اون علم غیب و علم گذشته رو پیغمبر خدا داره. امیرالمومنین علیه السلام این نکته رو میدونن و میدونند که اگر نور وجودی خودشون و نور وجودی پیغمبر خدا در کسی باشه، از اون نور کسی آفریده شده باشه، علم به گذشته و حال و آینده برای او وجود داره. او عالمه به این، او عالمه به این. امیرالمؤمنین فقط یه سوال میخوان بکنن در حضور عمار از پیغمبر خدا تا مطلب برای عمار جا بیفته. خود امیرالمؤمنین از این سوالشون پیداست، این که میپرسن نور فاطمه علیه السلام من نورنا، آیا نور زهرا از نور ماست؟ معنیش اینه که ما که این نور رو داریم، ما که علم به گذشته و حال و آینده رو خدا بهمون داده، آیا زهرا سلام الله علیها هم از این نور واجد هست یا نیست؟ دقت کنید، اینو داره میپرس. پیغمبر خدا استفهام تقریری، استفهام انکاری داره، میگن مگه نمیدونی؟ یعنی میدانی که. و اینجا امیرالمؤمنین سجده شکر میکنه. این مجموعه برای چیه؟ برای اینکه اون مطلب شگفت‌آور برای عمار جا بیفته. دنبال این روایت، قال عمار فخرج امیرالمؤمنین علیه السلام و خرجت به خروجهی فولج علی فاطمه علیه السلام و ولجت معه. امیرالمؤمنین از پیش پیغمبر خدا خارج شدن، آمدن وارد شدن بر حضرت زهرا سلام الله علیها و عمار میگه منم همراهی کردم با اون حضرت، وارد شدن بر حضرت زهرا علیها سلام. فقالت که انک رجعت الی ابی، تو یا علی به پدرم رجوع کردی و آنچه برای تو گفته بودم برای او بازگو کردی، یه جوری مطلب رو اونجا بیان کردی. امیرالمؤمنین فرمود بله کان کذالک، این چنینه. فقالت، حضرت زهرا این چنین عرض کرد به امیرالمؤمنین، اعلم یا ابا الحسن ان الله تعالی خلق نوری و کان یسبح الله جل جلاله ثم اودعه شجره من شجر الجنه فاضاءت. خدا نور مرا آفرید و این نور خدای متعال رو تسبیح میکرد، سپس خدا این نور رو در یه درختی از درختان بهشت به ودیعت نهاد. فاضاءت، این درخت بسیار پر نور شد. فلما دخل ابی الجنه، وقتی پدر من در معراج وارد بهش شد، اوحى الله تعالی الیه الهاما ان اقتطف الثمره من تلک الشجره و ادرها فی لهواتک. وقتی پدرم وارد بهش شد، خدا از طریق الهام، نه دیگه به واسطه جبرئیل، بلکه به صورت مستقیم به قلب پدرم الهام کرد که از میوه این درخت بخور و کاری فرو بده که بره در درون بدن تو، در امعا و احشاء تو. ففعل پیغمبر خدا، پدرم هم این کارو کرد. فاودعنی الله سبحانه صلب ابی ثم اودعنی خدیجه بنت خویلد فوزعتنی و انا من ذالک النور. پدرم این کار رو کردن، خدا اون نور رو در صلب پدرم قرار داد و این نور از صلب پدرم به رحم مادرم منتقل شد و او هم مرا به دنیا آورد. و انا من ذالک النور، من از اون نورم. اعلم ما کان و ما یکون و ما لم یکون، من میدانم آنچه از گذشته است و حال و آینده و آنچه اتفاق نمی افتد. یا ابوالحسن المؤمن ينظر بنور الله، ای امیر المؤمنین، مؤمن به نور خدا نگاه میکند، با اون نور خدا نظر میکنه. این روایت. خب البته در روزگار ما خوندن این روایت های قدری با دشواری های همراهه. مایی که حد اکثر حضرت زهرا سلام الله علیها رو به عنوان یک زنی که خوب خانه داری کرده، خوب شوهر داری کرده، بچه های خوبی تربیت کرده، گاهی تو بیانمون میگیم با سن کمی که داشته چه فضائل جالبی داشته، که البته اینا هیچ کدوم اشتباه نیست، اما اگه سطح ادراک ما و سطح معرفت ما نسبت به حضرت زهرا سلام الله علیها همین باشد و لا غیر، وقت اعتقاد به همچین چیزهایی برامون خیلی دشوار میشه، بلکه به دیده انکار نگاه میکنیم. انصافا هم چیز مشکلیه برای اماری که در درجات بالای ایمانه، برای امار که تو اون درجات تحمل این مسئله ابتدا ساده نبوده، لذا به نظر نوسته یه پروژه اجرا شده تا مسئله برای او جا بیفته. تازه وقتی داره برای سلمان میگه، میگه میخوام من یه خبر تعجب آور واسط بگم. این دشواری مسئله از این سو و اینکه ما حضرت زهرا سلام الله علیها رو در این طرف فقط خلاصه میکنیم، یه فاصله زیادی، یه دره بزرگی بین این دوتا دیدگاه وجود داره. بعضی تصور میکنن اینجور روایات اگر خونده بشه، در بارش گفتگو بشه، مردم میگن خب این بزرگوار چون یه تافته جدا بافته است، بنابراین از ایشون نمیشود کسی درس بگیره، کسی الگو بگیره. این حرفا رو بعضی به این معنا گرفتن که پیام غیر مستقیمش برای دیگران اینه که شماها زندگی خودتونو بکنی، حضرت زهرا اگر چنین و چنان بوده، او مال اینه که از یه جای دیگری آفریده شده. علم ماکان و مایکون و ماهو و کائن و مالم یکون، علم گذشته و آینده و حال رو داره و ربطی به شما نداره. بعضی اینجوری میگن، تو خیلی از کتابا هست این مطلب، چه قبل از انقلاب بود بعضی نویسندگان مشهور در کتاباشون داشتن، پس از انقلابم هست تو کتابها و الان تو ذهن یه عده ای این گونه است، در حالی که مسئله از نظر تجربی برخلاف اینه. من یه مثال عادی بزنم تا بعد ببینیم تو اینجا چجوری، آیا قابل پیاده شدنی یا نه. از یه مثال شروع میکنم، البته مثال بعدی هم میزنم. شما دانش آموز بودید تو مدرسه، گاهی یه مسئله که میدادن شب حل که میکردین، فردا صبح میامدید اگر جواب مسئله رو مثلا شما 4 در آورده بودید، ولی اون شاگرد زرنگ تر از شما، اون شاگرد اولی کلاس، جوابش مثلا 7 در اومده. تا اینجوری باشه و متوجه بشین، بلا فاصله نسبت به راه حلی که شما ازش استفاده کردین به تردید میفته. اینجور هست یا نیست؟ یعنی اصرار نمی کنید که او اشتباه کرده، نه، چون او رو یه پله جلوتر از خودتون میبینید، اتفاقا میاد، علیکم السلام، میاد و شروع میکنید بازبینی کردن تو روش خودتون، این کارو میکنید. اگر شما بیاید و مسئله رو نه یه دانش آموز که از شما زرنگ تره، معلم تو راه رو داره رد میشه، شما بگید ازش بپرسین که جواب اون مسئلهی که دیروز داده بودی چند در میاد، اگه او عددی غیر از 4 بگه، شما تردیدتون در این زمینه تقریبا تبدیل میشه به یقین نسبت این که اشتباه کردید. گرچه هرچی نگاه میکنید میبینید که جایی مثل که اشتباه نکردید، اما در این حال چون یک کسی بالاتر از شماست و شما گفته اشتباه میکنید، شما در برابرش چیه؟ تواضع میکنید، خضوع میکنید. اگه بره بالاتر، شما اگر یه چیزی رو مثلا تو باز بحثای علمی دانشجو هستین، یه بحثی تو فیزیک طرح میکنیم، بعد بگن اما انیشتن تو اینجا غیر از این میگه، تا اینو میگی میگن شما خیلی زود برمیگردید و حاضرید بازبینی کنید. درسته، بازبینی کنید، نمیگید که انیشتن نابغه بود به من چه، این مسئله رو باید افراد عادی حل کنن. بله انیشتن نابغه بود، اما مسئله رو برای شما که دادن معلوم شد در محدوده معلومات شما این مسئله قابل حله، و حالا که انیشتن یه جور دیگه ای داره این مسئله رو حل میکنه، براتون حالت تکبر دیگه پیدا نمیشه، متواضعانه در برابر نظر او شما موضع میگیرید، نه اینکه بیاید او را حذف کنید از میدان. هرچه مقام علمی طرف مقابل بالاتر باشه، شما در برابر او بیشتر متواضعید. درسته؟ اینجور نیست که شما بگید من کجا او کجا، نه، مسئله در حد فهم و درک ماست، منتها وقتی یک کسی جلوتر از ما یه جور دیگه ای داره حل میکنه، یه جور دیگه ای داره رفتار میکنه، ما او رو که میبینیم نسبت به حل مسئله خودمون و راهی که خودمون میریم حتما عقب نشینی میکنیم، دست کم حاضریم بازبینی کنیم. خدا در تمام مواردی که به ما تکلیف کرده قدرت این رو داده که ما در برابر او این تکالیف رو دقیقاً آنگونه که او میخواد انجام بدیم. هیچ کس فوق قدرتش تکلیف نمیشه، هیچ کس، نه زن نه مرد، نه پیر نه جوان. ممکنه سخت باشه یا سخت تر از دیگران باشه امتحان شما یا ما، اما خدا احدی را امتحان نمی کند مگر اینکه قدرت انجام اون کار رو مطابق آنچه خودش میپسنده بهش میده. اینکه ما بگیم آب اگه گذشتگان ربا نمیخوردن، خب اینقدر دیگه زندگی یا کاسبی یا اینقدر دیگه درهم برهم نبود، الان نمیشه این کار نکن. نه، اگر خدا ما رو از خوردن ربا نهی کرده و میکنه، همین الان هم ما قدرتشو داریم. بله، ممکنه این مسئله در گذشته کمتر دشوار بوده، الان برای ما دشواریش بیشتر بشه، اما از حد طاقت و توان ما بیرون نیست. 50 سال پیش، 100 سال پیش، 200 سال پیش جوانها با این صحنه های محرک و مهیج روبرو نبودن یا خیلی کمتر روبرو بودن. الان از در و دیوار واسهشون میریزه، اما خدا هیچ یک از اینها رو فوق آنچه توان دارند امتحان نکرده و نمیکنه. اگر برای اینا امتحان هست، معلوم میشه قدرتش هم هست. منتها تو اینجا برگردم به اون مثال، تو این شرایط به ما میگن که اونجور عمل کن که علی ابن ابی طالب علیه السلام عمل کرده. من به نظرم میرسه اینجوری درست نیست. ابتدا قبل از اینکه بفهمم امیرالمومنین این گونه است، فکر میکنم یه جور دیگه بهتره. ولی وقتی به من میگن اون بزرگواری که نزد خدا دارایی مقام فوق العاده است، من تواضع میکنم، نه اینکه اون حضرت رو بزنم کنار بگم او چه ربطی به من داره، چون حل این داستان در توان من هست. من فکر میکنم تو این شرایط خوب نیست و به صلاح نیست من ربا نخورم، ولی اگر ببینم امیرالمومنین علیه السلام دارن تو این مورد اصرار میکنن، میفهمم من اشتباه کردم، چون او فاصلهش با من خیلی خیلی بیشتر از فاصله انیشتن تا یه دانش آموز یا دانشجو عادیه. فاصله اصلا قابل قیاس نیست. اتفاقا وقتی اون بزرگواران رو شما در یه مرحله بسیار بالا و والایی میبینید، تو جایی که خدا میگه مثل او عمل کن، اصلا ما دیگه جرأت نمی کنیم سلیقه خودمون رو ابراز کنیم، بیشتر تسلیم میشیم، بیشتر تسلیم میشیم. اگر به خانومی گفتن شما در برابر نامحرم حجابتو حفظ کن، نمیگه خب تو شرایط عادی مگه میشه همچی کاری کردن؟ اگر بداند فاطمه زهرا سلام الله علیها که دارای اون مقام و منزلت نزد خدا، او حتی حاضر نیست بر حسب روایت تو جایی قرار بگیره که یه نابینا وقتی وارد میشه، گرچه او رو نمیبینه، ولی از بودن حضرت زهرا در اون فضا مقداری استشمام کند بوی اون بزرگوار، حتی از اینم پرهیز داره. این خانومی که اون حضرت رو در اون جایگاه میبینه، میگه پس معلوم میشه ما اشتباه میکنیم، نه اینکه مسئله رو به صورتی حل کنه که بگه به من چه حضرت زهرا یه تافته جدا بافته است. نه، به عکس عمل میکنه. دانستن این فضائل انسان رو در برابر اون بزرگواران بیشتر خاضع میکنه تا اینکه ما اون حضرات رو جدا کنیم حسابشون از زندگی خودمون. این کار رو ما نمی کنیم، چون اصل داستان در حد توان ماست. بله بعضی از کارها رو اونا انجام میدن که اصلا در توان ما نیست. اون کاران تو اون زمینه هم نگفتن اینا باید الگوی شما باشن، نه. امیرالمومنین علیه السلام زمستان و تابستان یه پیرهن بیشتر نمیپوشید، یک دونه و سلام. نه تابستان گرمش میشد نه زمستان اذیت میشد. حتی تو بعضی از روایات داره حضرت لباس دومی هم نداشت، این لباس وقتی کثیف میشد میشست و حضرت خیس تنش میکرد، میچلون و بعد همونطوری تنش میکرد. راوی میگه خدمت، میگه کوچیک بودم با پدرم رفتیم، امیرالمومنین علیه السلام داشت خطبه میخوند شاید تو مسجد کوفه، میگه من میدیدم که حضرت هی این لباس خودش از تنش جدا میکنه، هی جای مختلف لباسو میگیره یا خودش جدا میکنه. به بابام گفتم که چرا اینجوری میکنه امیرالمومنین؟ گفت آخه امیرالمومنین یه لباس بیشتر نداره، شسته و تنش خیس مونده، هی اینجوری از خودش جدا میکنه تا خوش بشه. ما نمیتونیم اینجوری زندگی کنیم. یعنی اگه بگه هم چیزی بشه اصلا سرما ما را از بین میبره. تو اینجا نگفتن مثل امیرالمومنین باش، ما چنین قدرتی نداریم. امیرالمومنین علیه السلام با دو قرص نان زندگی میکرد. ما اگر یه هفته اینجوری غذا بخوریم پایان هفته کارم به بیمارستان میکشه. حضرت این موارد رو نخواسته که ما ازش تبعیت کنیم. تو چه مواردی؟ اونجایی که من میتونم، اونجایی که میتوانم، تکلیف من روشنه. تو اینجا گفتن مثل امیرالمومنین علیه السلام عمل کن، مثل اون حضرت باش. دانستن فضائل این گونه ای که ابتدای عرایزم عرض کردم اتفاقا ما رو نسبت به اون بزرگوار بیشتر خاضع میکنه تا اینکه ما حساب اون حضرت رو از خودمون بخوایم جدا کنیم. خب عرضم برای امروز تمام. صلی الله علیک یا مولاتی یا فاطمه الزهرا یا قرة عین الرسول یا سیدتنا و مولاتنا انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الى الله و قدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیهتن عند الله اشفعی لنا عند الله. آیه نازل شد یا ایها الذین آمنوا لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا. ای اهل ایمان، پیامبر ما را که میخواهید صدا کنید همانند یک دیگر اون حضرت را صدا نزنید. پرسیدن ما باید چجوری شما را صدا بزنیم؟ حضرت فرمو خدا دوست داره که شما مرا یا رسول الله خطاب کنید. مسلمین هم اون حضرت از این آیه به بعد خطاب کردند یا رسول الله. پس از نزول این آیه برای اولین بار پیغمبر خدا بر امیرالمومنین علیه السلام وارد بر فاطمه زهرا سلام الله علیها وارد شدند. حضرت زهرا هم سلام کرد به پدر بزرگوارش، السلام علیک یا رسول الله. پیغمبر خدا جواب فرمود، بعد فرمود که زهرا جان از این آیه تو و فرزندان تو استثنائید، خدا دوست داری که شما منو بابا صدا بزنید، به من همون یا ابا بگو. اگر این چنین بکنی هم خدا راضی تر است، هم هر بار که تو مرا بابا صدا میزنی قلب من شاد میشه. فاطمه زهرا هم همین گونه بود، فرزندان او هم به همین صورت پیغمبر خدا رو بابا صدا میزدند، حسنین اون حضرت رو یا جدا صدا میزدند. قلب پیغمبر خدا شاد میشد، اما قطعا یک جا قلب پیغمبر خدا شاد نشد، اون جایی که فاطمه زهرا میان در و دیوار صدا زد یا ابتا خاک الله یفعل ببلتک و حبیبتک. بابا ببین با جگر گوشت با پاره تنت چه میکنه. یا ابتا ما دلقینا بعدک من ابن الخطاب و ابن ابی قحافه. بابا سر از خاک بردار و ببین این دو نانجیب با فاطمه اچه ها که نمی کنه. اینجا فاطمه زهرا با پدر عقده دل می گشود، دخترش هم زینب کبرا کربلا وقتی آمد کنار پار پار بدن بی سر برادر، او هم خطاب کرد یا جدا هدا حسین مرمل به دما مقطع الاعضا مسلوب العمامت و الردا و بنات کسبایا. این کشته فتاده به هامون حسین توست، این سید دست و پا زده در خون حسین توست. و بناتو که سبایا یا رسول الله، این دختران تو دارن به اسارت می روند. بعد چند کلمه هم با برادر شروع کرد به سخن گفتن، به اول مهموم حتی قوا، به اول آتشان حتی موا. برادر پدرم به قربان تو که با دل پرغزه جان دادی، پدرم به قربان تو که با لب تشنه سر از بدنت جدا کردند. صلی الله علیکم یا آل بیت رسول الله. پروردگارا در امر ظهور امام زمان ما تعجیل بفرما، وجود نازنین اون بزرگوار از هر خطر و بلیه و صدمه مسون و محفوظ بدار. پروردگارا به آبروی فاطمه زهرا این سال رو سال فرج امام زمان ما قرار بده. از بقیه ایام غیبتون بزرگوار کریمانه صفح و صرف نظر بفرما، قلب نازنین امام زمان ما از ما راضی خوشنود بگردان. با آبروی امام زمان علیه السلام اسم ما در زمره عزاداران حضرت زهرا سلام الله علیها ثبت و ضبط بفرما، و آبروی اون بزرگوار گناهان ما ببخش و بیامرز، والدین ما زوال حقوق ما ببخش و بیامرز، بیماران مورد نظر شفای عاجل و کامل مرحمت بفرما. پروردگارا میان ما و اهل بیت عصمت طهارت در دنیا و آخرت آنی و کمتر از آنی جدایی مینداز. دنیا و آخرت به ما توفیق همراهی و زیر سایه اون بزرگوار بودن را عنایت بفرما، و آبروی فاطمه زهرا سلام الله علیها و آبروی اون بزرگوار پدرش، شوهرش، فرزندانش، رفتگان ما، ذوی الحقوق ما از سایه غریق بهار رحمت و مغفرتت بگردان. حوائج ما فوق رغبتمون روا بفرما، مشکلات ما حل و اصلاح بگردان، و آبروی امام زمان علیه السلام حسن عاقبت به ما و ذریه ما کرامت بفرما. آنچه نگفتیم و مورد حاجت ماست از حوائج مادی، معنوی، دنیوی، اخروی، فردی، اجتماعی که از سر جهل یا غفلت یا کم بود وقت به درگاه تو عرضه نداشتیم، خودت همه اون حوائج را فوق رغبت ما با عافیت برآورده. بفرما به پیشگاه مقدس حضرت صدیقه کبری فاطمه زهرا سلام الله علیها صلوات بلندی تقدیم می‌فرمایم.